ساعت 10 شب به وقت تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، در هر شهر یا روستایی که صدای ما رو در سه‌شنبه 9 اسفند ماه میشنوید، و سلام به شما خارج از ایران، هر جایی که هستید و از بین رادیوهای مختلف رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است که بعد از رادیو پس فردا شروع میشه. تا نیم ساعت آینده با شماییم توی برنامه زنده‌ای با چندین خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل، از وضعیت تازه ارز و طلا در ایران گرفته تا نشست اضطراری بررسی اوضاع سوریه در ژنو، تا دستگیری افرادی به اتهام جاسوسی در افغانستان و توجه رسانه‌های جهان به فیلم جدایی نادر از سیمین و اسکارش. بیشتر براتون توضیح میدم اگه خبرها رو هم دنبال کنیم با رضا جمالی. رضا سلام میکنم به یه بار دیگه، شبت بخیر.
سلام بر تو و شب شنوندگان هم بخیر و نیکی باشه.
رضا میدونم سرماخوردی البته و یکمی سخت خوندن خبرها، ولی به هر حال مشکل نیست، هر خواستی سوفی یا عطسه بکنی راحت باش.
آره قطعا، و با یه عذرخواهی این کارو خم کرد.
چه خبر رضا؟
خبر این که ایران شرایط تازه‌ای رو برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعیین کرده که میتونن سایت نظامی پارچین رو ببینن طبق این شرایط. و خبر این که بالاخره سپر دفاع موشکی آمریکا توی ترکیه، اینطور که خبرگزاری‌ها گفتن، راه اندازی شده و سربازای آمریکایی هم در اونجا مستقر شدن. یه خبری هم داریم از افغانستان، این که دولت این کشور اعلام کرده که 4 تا از کارمندای این کشور برای ایران و پاکستان جاسوسی میکردن و دستگیرشون کرده این 4 نفر رو. و بالاخره نشست شورای حقوق بشر در سازمان ملل در رابطه با محکومیت سوریه برگزار شده و ایران هم به این نشست اعتراض کرده.
پس مشروع خبرها رو بشنویم با رضا جمالی توی مجله شبانگاهی رادیو فردا.
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید بازرسان آژانس از سایت نظامی پارچین در نزدیکی تهران شرایط تازه‌ای اعلام کرد. این در حالی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد ادامه مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس در نشست سفیران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در وین درباره امکان دسترسی بازرسان آژانس به سایت پارچین گفت ابتدا میبایست چارچوب و مدالیته‌ای با کلیه ملاحظات مورد بحث و توافق قرار گیرد که در آن وظایف دو طرف کاملا مشخص باشد تا زمینه دسترسی و بازدید فراهم شود. در خبر دیگر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید کشورش انتظار دارد گفتگوهایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که شروع شده ادامه یابد. بنابر گزارش رویترز، وزیر خارجه ایران این سخنان را روز سه‌شنبه و در حاشیه نشست سازمان ملل درباره خلع سلاح عنوان کرده است. آقای صالحی گفته برخی اختلاف نظرها برای تعیین چارچوب کاری بین دو طرف وجود دارد. یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا راه اندازی سیستم رادار دفاعی ناتو در ترکیه را رسما تایید کرده و گفته است سربازان و کارشناسان نظامی آمریکا در منطقه مستقر شدند. این سیستم رادار دفاعی که بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو برای مقابله با خطرات احتمالی موشکی ایران است، در 700 کیلومتری مرز ترکیه با ایران مستقر شده است. روسیه با استقرار سامانه دفاعی ناتو در چند کشور اروپایی مخالفت کرده و ایران نیز واکنشی تندی به آن نشان داده است. سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان میگوید 4 کارمند دولتی از جمله یک مامور وزارت خارجه افغانستان به اتهام جاسوسی برای ایران و پاکستان دستگیر شدند. لطف الله مشعل سخنگوی این نهاد اطلاعاتی افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که این افراد اسناد محرمانه را در اختیار نهادهای اطلاعاتی این دو کشور قرار می‌دادند. بر اساس گزارش‌ها یکی از افراد بازداشت شده از ماموران وزارت خارجه افغانستان است و 3 نفر دیگر برای ادارات محلی افغانستان در ولایات ننگرهار، فراه و هرات کار می‌کردند. نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد سوریه روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد. قرار است در نشست روز سه‌شنبه درباره قطعنامه‌ای به منظور محکومیت دمشق به خاطر استفاده خشونتبار از سلاح‌های سنگین در مناطق مسکونی تصمیم گیری شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، لورا د پویلاسر رئیس فعلی این شورا گفت که ایران عضو ناظر در شورای حقوق بشر اعتراضی رسمی علیه برگزاری نشست فوری درباره سوریه به وی تسلیم کرده است. هیئت روسیه حاضر در این نشست نیست. به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که وضعیت در سوریه از نشست فوری پیشین شورا در اوایل دسامبر تغییری نکرده است و خواستار دادن فرصت بیشتری برای تصمیم گیری در مورد تصویب قطعنامه شد. و خبر آخر این که دولت بلاروس به سفرهای اتحادیه اروپا و لهستان در مینسک گفته است که باید خاک این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه بلاروس این تصمیم را در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد. این بیانیه همچنین میگوید بلاروس سفرهای خود را نزد اتحادیه اروپا و لهستان برای مشورت فراخوانده. تنش در روابط اتحادیه اروپا و بلاروس هنگامی بالا گرفت که شورای اروپا روز سه‌شنبه فشارهای اخیر دولت بلاروس علیه جریان مخالف در این کشور را محکوم کرد.
متشکرم رضا جمالی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید و تاکید کنم که اگر مشروع این خبرها رو میخواهید بخونید یا بیشتر در جریان باشید به وبسایت radiofarda.com مراجعه کنید. روی سایت ما میتونید بیشتر این خبرهایی رو که رضا خوند مفصلتر با جزئیات بیشتر پیدا کنید. رئیس کل بانک مرکزی میگه در مبادلات تجاری ایران میتونه طلا یا ارز با واحد پول هر کشور دیگه ای رو دریافت کنه.
این فقط تبدیل میشود به یه معامله گریزناپذیر بین دو کشور و اینکه شما روپیه پاکستان رو به یه کشور دیگری نمیتونید تحویل بدید.
4 کارمند دولتی در افغانستان به اتهام جاسوسی برای کشورهای منطقه دستگیر شدند.
یکی از کارمندان عادی وزارت امور خارجه برای سوال و جواب و برای رفع سوء تفاهم توسط امنیت ملی افغانستان خواسته شده.
همراه ما بمونه تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در ادامه 24 دقیقه که از این برنامه زنده باقی مونده. همطور که توی خبرها هم شنیدید چند دقیقه پیش سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که 4 کارمند دولتی از جمله یک مامور وزارت امور خارجه افغانستان به اتهام جاسوسی برای کشورهای منطقه دستگیر شدند. به گفته یک مقام امنیتی افغانستان این افراد برای ایران و پاکستان جاسوسی می‌کردند. از حمید فاطمی بیشتر بشنویم.
لطف‌الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که بازداشت شدگان اسناد محرمانه را در اختیار نهادهای اطلاعاتی دو کشور منطقه قرار می‌دادند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 4 افغان را به اتهام جاسوسی برای استخبارات دو کشور منطقه بازداشت کرده است. یکی از این افراد کارمند پایین رتبه وزارت خارجه است و 3 دیگر آنان برای دیگر ادارات کار میکنند. از نزد این افراد اسناد و شواهد مستند نیز به دست آمده که آنان برای استخبارات منطقه جاسوسی میکنند و اسناد محرم افغانستان را به آنان میدادند.
سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان اشاره نکرد که افراد دستگیر شده برای چه کشورهایی جاسوسی می‌کردند، ولی یک مقام مطلع امنیتی به رادیو آزادی گفته است ادارات استخبارات پاکستان و ایران به واسطه این 4 افغان اسناد محرمانه افغانستان را به دست آوردند. به رغم اظهارات لطف‌الله مشعل در مورد دونپایه بودن کارمند وزارت امور خارجه افغانستان، گزارش برخی رسانه‌های این کشور حاکی است که وی دیپلمات بلندپایه و معاون بخش آسیای وزارت خارجه افغانستان بوده و اطلاعات محرمانه را به دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان می‌داده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 3 نفر از بازداشت شدگان برای ادارات محلی افغانستان در ولایات ننگرهار، فراه و هرات کار می‌کردند. به گفته سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان، بازجویی از این افراد جریان دارد. روزنامه‌های افغانستان گزارش دادند که این متهمان به جاسوسی 1 ماه پیش دستگیر شدند، ولی خبر آن روز دوشنبه منتشر شد. مطبوعات افغانستان در شماره‌های روز سه‌شنبه خود واکنش گسترده‌ای به این خبر نشان دادند و از جمله روزنامه سرنوشت دولت کابل را متهم کرده است که مسائل کوچک را جدی می‌گیرد اما مسائل کلان ملی را از نظر می‌اندازد. روزنامه موجودیت نیز حضور جاسوسان در ارکان حکومتی افغانستان را خطرناک خوانده و نوشته است ایران و پاکستان با استفاده از جواسیسشان در افغانستان جنگ و بی‌ثباتی را در این کشور دامن می‌زنند. همچنین روزنامه محور نوشته است مقام‌های افغان در مورد مداخله ایران در امور افغانستان چیزی نمی‌گویند، زیرا که از ایران دلار به دست می‌آورند. اما دکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی این ماجرا را کم اهمیت می‌داند.
ببینید، بس آنقدر که در مطبوعات بزرگ و پیچیده ارائه شده نیست. یکی از کارمندان عادی وزارت امور خارجه برای سوال و جواب و برای رفع سوء تفاهم توسط امنیت ملی افغانستان خواسته شده. بس همه قدر است.
جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی آمریکا متهم شده است که در امور داخلی افغانستان دخالت می‌کند و در صدد ایجاد ناامنی در این کشور است. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. انتشار خبر دستگیری متهمان به جاسوسی برای ایران و پاکستان در افغانستان در حالی منتشر می‌شود که سران همین سه کشور در نشست ماه جاری خود در اسلام‌آباد بر عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تأکید کردند.
4 کارمند دولتی در افغانستان به اتهام جاسوسی برای کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان دستگیر شدند. این موضوع گزارش حمید فاطمی بود از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
همراه ما باشید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. باز هم بیشتر میشنوید هم در مورد انتخابات و هم در مورد محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی. روز سه‌شنبه گفته ایران توی مبادلات تجاریش با بقیه کشورها علاوه بر دلار و ارز کشورهای طرف معامله میتونه بدون هیچ مشکلی به جای ارز طلا دریافت کنه. محمود بهمنی گفته که ایران در مبادلات تجاری فقط با دلار کار نمیکنه و هر کشوری میتونه ارز خودش رو پرداخت کنه. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران از کشورهای چین و هند به جای ارز کالا هم وارد میکنه و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در مورد دلیل این پیشنهاد ایران به بهروز کارونی جواب میده.
در این بیان آقای بهمنی هیچ نکته جدید احیانا مهمی وجود نداره. ایشون یک مسئله بسیار عمومی اعلام کردن. ببینید، طلا جزو ارزها در ردیف ارزهای عمده جهان قیمت جهانی داره، یک کالاست و قیمتش طبق همه کالاها نظیر قیمت ارزها بالا پایین میره. به این ترتیب چون محکم و بود قبول هر کشوری هم میتونه باشه، پذیرفتن اون هیچ اشکالی نداره، ولی مسئله این است که خریداران آماده هستن در برابر کالاها با نفت ایران طلا تحویل بدن یا نه، چون ما این تایید رو از خریداران نفت ایران نداریم. ما میدونیم که هندوستان میخواهد حدود 40% روپیه بپردازه، همینطور یوان از سوی چین داره تحمیل میشه در معاملات و معنای این ارزهای محلی که در واقع قدرت بین المللی ندارند این است که دست کشور ایران در بازارهای خود همون کشور محدود میمونه. در بیانات آقای بهمنی یه نکته دیگر هم بود که البته اون شگفت‌انگیزه که هر کشوری میتونه ارز خودش تحویل بده، چنین چیزی در معاملات بین المللی انجام نمیگیره. یعنی شما مثلا نمیتونید به پاکستان کالا بدید و از اونجا روپیه پاکستان رو بپذیرید. این فقط تبدیل میشود به یه معامله گریزناپذیر بین دو کشور، برای اینکه شما روپیه پاکستان رو به هیچ کشور دیگری نمیتونید تحویل بدید. به این ترتیب کشورها این کارها را در روابط بسیار محدودی انجام میدن. یعنی این نوع ارزها رو درست معادل اون چیزی که میخوام وارد کنن ممکنه بپذیرند و در شرایط معینی، و الا ارزهای روای بین المللی بیش از 5-6 تا نیستند و جز این دست اون کشور در مخمصه گیر میکنه.
به نظر شما آیا کشورهایی مثل هند، چین و کره جنوبی که اتفاقا بدهی هم دارن، مثلا هند بر اساس برخی از گزارش‌ها 8 میلیارد دلار به ایران بدهکار بابت خرید نفت، آیا این کشورها میتونن بدهی خودشون رو به طلا بپردازن؟
مکانیزم پرداخت طلا چه مکانیزم پرداخت دلاره؟ من درباره پرداخت دلار وجود داره. البته فشارها از بابت اینکه نفت ایران رو تحریم بکنن روی اینا اعمال خواهد شد، ولی اینا اگر اراده بکنن که بدهی خودشون به طلا بپردازن کسی مانعش نیست. ولی من تصور میکنم خود این کشورها چنین کاری نکنن، برای اینکه کشورها در خزانه خود یا در صندوق بانک مرکزی خودشون یه تعادلی از ارزها رو حفظ میکنن. بخشی از اون طلاست، بخشی از اونها ارزهایی است که تجارتشون مورد استفاده قرار میدن. به این ترتیب هیچ کشوری آماده نخواهد بود که در برابر آن چیزی خرید میکنه طلا بپردازه. برای اینکه توازن رو برای خود شما حفظ میکنم، به ویژه برای کشوری که در موضع ضعیف قرار داره نظیر ایران که ناگزیر است که وقتی نمیتونه ارز دریافت بکنه ناگزیر قیمتهای خودش تخفیف بده.
آیا اصولا معامله تهاتری، چون به هر حال اگر قرار باشه که ایران نفتی رو صادر بکنه به این کشورها و در مقابل کالا دریافت بکنه، همونطور که برخی از مقامات هند عنوان کردن، مثلا گفتن که در صورت امکان ما می‌خوایم چای، غلات، برنج و آهن آلات به ایران صادر بکنیم، سوالم اینجا اینطور میشه که آیا معاملات تهاتری اصولا به نفع اقتصاد ایران خواهد بود؟
اگر اون مقداری کشور ایران برازه همون معادل همون مقداری بشه که ایران میخواد از اون کشور بگیره، در این صورت اشکالی نداره. نقش پول فقط در این مبادله است، ولی چون این صادرات و واردات کشورهای مختلف بسیار متفاوته، در این صورت دست ایران فقط بسته میماند به اینکه ناگزیر ام از اینکه نیاز داشته باشه یا نداشته باشه کالای اون کشور رو با هر کیفیتی از بفروشه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ایران توی مبادلات تجاری بین‌المللیش فقط با دلار کار نمی‌کنه و هر کشوری می‌تونه ارز خودش رو پرداخت کنه. این موضوع گفتگوی حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا بود که به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب می‌داد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
10:16 دقیقه شب در تهران هست و ادامه میدیم برنامه های این بخش از مجله شبانگاهی رو با یک گزارش. همزمان با شروع گفتگوهای وزیر دفاع اسرائیل با شخصیت های عالی رتبه آمریکا، خبرگزاری ها اعلام کردند که سیاست آمریکا در قبال ایران به دست آوردن و خرید وقت و مکول کردن مسئله اتمی جمهوری اسلامی به آینده هست. روزنامه اسرائیلی هارتس هم این خبر رو به شکل مشروح نوشته و به نقل از مشاور امور امنیت ملی معاون رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرده. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
در واشنگتن محافل مطبوعاتی این روزها از موضوعی با عنوان شکاف اعتماد بین دولت‌های آمریکا و اسرائیل صحبت می‌کنند و این همه تنها بر سر چگونگی برخورد با برنامه اتمی جمهوری اسلامی است و ناشکیبایی مقام‌های اسرائیلی از بردباری مقام‌های آمریکایی که در حال حاضر با اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای در ایران مخالفت می‌ورزند. آنتونی بلینکن مشاور امور امنیت ملی معاون رئیس جمهور آمریکا و دستیار امور امنیت ملی باراک اوباما روز دوشنبه در نشست انجمن سیاست اسرائیل در نیویورک گفته است که سیاست ایالات متحده در قبال ایران خرید وقت و موکول کردن مشکل مربوط برنامه اتمی آن به آینده است. به گفته است به باور آمریکا جمهوری اسلامی هنوز در مورد تولید سلاح هسته‌ای تصمیم نگرفته و در آستانه دستیابی به این سلاح هم نیست، لذا برای دیپلماسی هنوز فرصت هست. برخی از مطبوعات اسرائیلی به طور مفصل این خبر را انتشار دادند و از جمله هارتس نوشته است که مشاور امور امنیت ملی معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست نیویورک گفته است که اسرائیل دولت مسلح به سلاح اتمی در ایران را تهدیدی علیه موجودیت خود می‌داند، در حالی که آمریکا بر این باور است که جمهوری اسلامی تهدیدی مستقیم و جدی علیه امنیت ایالات متحده است. بر اساس این گزارش، آقای آنتونی بلینکن تأکید کرده که اسرائیل در این زمینه باید خود تصمیم بگیرد و آمریکا در مورد امنیت ملی آنها دستورالعملی صادر نمی کند. وی تصریح کرده که ارزیابی آمریکا و اسرائیل از خطر رژیم ایران بسیار به یکدیگر نزدیک است و موضع استراتژیک آنها یکی است، ولی به علت تفاوت‌های جغرافیایی تفاوت‌های تاکتیکی وجود دارد. مقام آمریکایی در آستانه دیدار بنیامین نتانیاهو با باراک اوباما گفته است که تا آنجایی که وی اطلاع دارد، اسرائیل هنوز در مورد اقدام خود در قبال جمهوری اسلامی تصمیمی نگرفته است. اسوسییتد پرس پیشتر از قول مقام‌های رسمی گزارش داده است که اسرائیل در صورت تصمیم به حمله علیه پایگاه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، آمریکا را از نیت خود آگاه نخواهد کرد. به گفته محافل خبری واشنگتن، رئیس جمهور آمریکا در دیدار روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل از وی خواهد خواست تا از حمله به تأسیسات اتمی ایران بپرهیزد. ولی مقام‌های اسرائیلی با قدردانی از پشتیبانی‌های سیاسی و کمک‌های نظامی آمریکا می‌گویند که تصمیم درباره بقای اسرائیل و امنیت ملی این کشور تنها به مقام‌های اسرائیلی مربوط می‌شود و نه دولت دیگر.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تا چند دقیقه دیگه در رادیو فردا میریم سراغ فیلم جدایی نادر از سیمین که تونسته اولین اسکار رو برای سینمای ایران برمقام بیاره، و بعد هم میریم سراغ تلفن‌های شما و پیام‌های شما در مورد این فیلم و اسکاری که گرفته. قبل از اون ما بریم سراغ زندانیان سیاسی، ملاقات که روایتی است از کسانی که روزگارشون در زندان میگذره در روزهای اخیر و در یکی دو سال گذشته. با آرش حسنی‌ها باشیم که به دیدار به یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
گناه آقای سیف‌زاده این است که برای پیش بردن حقوق بشر در ایران فعالیت کرده است. این را شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، درباره محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید. اردیبهشت ماه سال 90 بود که مرضیه نیکارا، وکیل محمد سیف‌زاده، در گفتگو با رسانه‌ها از دو هفته بیخبری از محمد سیف‌زاده خبر داد. کمی بعدتر معلوم شد که محمد سیف‌زاده در بازداشتگاهی در ارومیه به سر می‌برد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور بود، اتهامی که محمد سیف‌زاده آن را رد می‌کند و دلیل حضورش در استان آذربایجان غربی را انجام کاری تحقیقاتی و پژوهشی عنوان می‌کند. پیش از بازداشت این وکیل دادگستری در شهر ارومیه، محمد سیف‌زاده در مهر ماه سال 89 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او پس از صدور این حکم گفته بود قاضی دادگاه باید به جای من وزیر کشور دولت نهم را محاکمه می‌کرد. اشاره این مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر به صدور پروانه فعالیت این کانون از سوی وزارت کشور دولت نهم بود. کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1381 از سوی تعدادی از وکلا راه اندازی شد و مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ماده 10 احزاب مستقر در وزارت کشور دریافت کرد. آنطور که شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میگوید، حکم بدوی محمد سیف‌زاده در دادگاه تجدید نظر از 9 سال به 2 سال حبس کاهش یافت. به گفته خانم عبادی، حکم 2 سال زندان آقای سیف‌زاده تنها مربوط به اتهام شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر است و پرونده دوم او که به اتهام خروج غیرقانونی از کشور گشوده شده همچنان بلا تکلیف است. سایت کلمه در میانه آبان ماه سال 90 به نقل از خانواده محمد سیف‌زاده از وخامت حال او در زندان خبر داد. افت شدید فشار خون باعث وارد آمدن شوک عصبی به این وکیل دادگستری شد که مسئولان زندان را مجبور کرد او را به اورژانس بیمارستان قائم منتقل کنند. اما مسئولان زندان با بستری شدن این فعال حقوق بشری در بیمارستان برای ادامه درمان و بهبود بیماری مخالفت کرده و او را پس از برطرف شدن شوک عصبی به بند 350 زندان اوین بازگرداندند. سیف‌زاده از بیماری دیسک کمر نیز رنج می‌برد که اثر این بیماری باعث شده گاه لنگان لنگان راه برود. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، می‌گوید گناه آقای سیف‌زاده این است که برای پیش بردن حقوق بشر در ایران فعالیت کرده است.
از برنامه ملاقات و برنامه مربوط به زندانیان سیاسی بریم سراغ اسکار و دستیابی فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته ی اصغر فرهادی به اسکار بهترین فیلم خارجی که رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش‌های خیلی زیادی رو درباره این دستاورد بی سابقه برای سینما ایران منتشر کردن. از جمله روزنامه انگلیسی گاردین در مورد این فیلم امروز سه‌شنبه سرمقاله‌ای مفصلی نوشت. از علیرضا طاهری بشنویم.
بسیاری از رسانه ها و خبرگزاری های بین المللی دستکاری رسانه های رسمی و حکومتی جمهوری اسلامی، به خصوص خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، در خبر دستیابی اصغر فرهادی و فیلمش جدایی نادر از سیمین به اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را با طنز و ریشخند بازتاب دادند. شماری از همین رسانه ها، برای نمونه نشریه با نفوذ فارن پالیسی، هیاهوی چهره هایی وابسته به جناح حاکم بر ایران را درباره آنچه به گفته آنها پیروزی جمهوری اسلامی بر رژیم صهیونیستی است خالی از نمک ندیده، اما بیدرنگ افزودند دستیابی اصغر فرهادی به بزرگترین جایزه سینمای جهان را در جمهوری اسلامی در حالی پیروزی روحانیون حاکم بر ایران بر اسرائیل خواندند که سران تهران بارها و بارها فریاد برآوردند که سینمای آمریکا در بست زیر فرمان و سلطه صهیونیست هاست. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن بخشی از بیانیه بیش از 50 زندانی سیاسی و عقیدتی در استقبال از رسیدن اسکار به فیلمی ایرانی را این چنین نقل کرده است: جدایی نادر از سیمین تصویر صادقانه‌ای از زندگی امروز در ایران را به دست می دهد و در زمانی که رهبران کنونی ایران چهره عبوس و اخمویی از مردمان ما برای جامعه بین المللی تصویر کردند، این فیلم پژواک پیام صلح دوستی ایرانیان به جهانیان است. در مقابل جمال شورجه، کارگردان وابسته به جناح حاکم بر ایران که فیلمهایش بر جنگ 8 ساله ویرانگر و پرکشتار جمهوری اسلامی و عراق زیر فرمان صدام حسین متمرکز است، دستیابی اصغر فرهادی به مهمترین جایزه سینمایی جهان را تداوم توطئه‌های آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی دانسته، چون به گفته آقای شورجه جدایی نادر از سیمین تصویر تلخ و دلگیری از ایران به دست می‌دهد. در میان رسانه‌های گروهی جهان، روزنامه گاردین چاپ انگلستان برای اصغر فرهادی و فیلمش سنگ تمام گذاشته و حتی سرمقاله شماره روز سه‌شنبه‌اش را به همین دستاورد بزرگ و بی‌سابقه سینمای ایران اختصاص داده است. گاردین در همین سرمقاله با تأکید بر اینکه جدایی نادر از سیمین جایزه اسکار را به حق ربوده افزوده است: این فیلم به گونه‌ای سنجیده و بازیبایی نشان می‌دهد که چگونه فروپاشی یک زندگی زناشویی در هر فرهنگی می‌تواند بچه‌ها، والدین، دوستان و بیگانگان را در گرداب سیاه خود فرو برد.
با علیرضا طاهری درباره جدایی نادر از سیمین شنیدید، ساخته اصغر فرهادی و اسکاری که به دست آورده توی مطبوعات مختلف جهان.
من تبریک به آقای اصغر فرهادی و برنده شدن جایزه اسکار سینمایی. آقای اصغر فرهادی باز افتخار ایران و ایرانی هستند و ملت ایران، نه باز افتخار جمهوری اسلامی.
تبریک به آقای فرهادی و با یاد هنرمند ارزندمون آقای جعفر پناهی که خیلی زودتر از اینا میبایست این جایزه رو دریافت میکرد و فقط سد راه شرکت در اسکارش عدم نمایش فیلمش در ایران بود.
فقیت جناب فرهادی رو تبریک بگم. همه ایرانیان در همه جای دنیا بسیار خوشحالمون کردیم، عشق شوق در چشمان بزرگ کوچک دیدیم.
حاجی فیروز از افغانستان از ولایت هلمند زنگ میزنم. جایزه فیلمی عسکر فرهادی برای همه ایرانیان و مردم منطقه تبریک میگم.
واقعا سربلندمون کردن. مدت ها بود که اشک شادی نریخته بودم و مدت ها بود که به ایرانی خودم نبالیده بودم.
پیروزی آقای اصغر فرهادی را به تمام هموطنان، به تمام ایرانیان، به تمام انسانهایی که آزادی می‌اندیشند و آزاده فکر می‌کنند تبریک بگم.
دو سف چهل دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فردا هست. شما اگر پیغامی در همین مورد دارید حتما تماس بگیرید و پیام بگذارید. تا دوازده شب به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا.